أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث رو در باب مباحث کلامی دوره نخست کلام شیعه دنبال می کردیم. مباحث و محورهایی رو در باب پس زمینه های ظهور کلام شیعه مطرح شد و قرار شد که در این جلسه وارد موضوعات و مسئله هایی بشیم که در کلام شیعه در این دوره مطرح شد. دوستان می دانند که عمده شبهاتی که در این باب وجود داره، حالا چه از سوی اهل سنت از قدیم مورخان تاریخ و مذاهب اهل سنت و اخیراً هم به تبع مستشرقان در این زمینه بحث کردن، این است که اندیشه های اصلی و محوری تشیع هیچ کدام سابقه در دوره نخست نداره. نه تنها سابقه در این دوره نخست که ما اون رو به حدود 70 سال اول تعریف کردیم یا 80 سال اول تاریخ اسلام، بلکه اساساً مربوط به قرن اول و حتی گفته شده مربوط به اواخر قرن دوم هست. در مقابل این دیدگاه اعتقادمون بر این است و حالا تو این جلسه و جلسه آینده برش استدلال میخوایم بکنیم از منابع فکری و تاریخی اسلامی، که اندیشه های محوری شیعه در دوره نخستین اسلامی مطرح شده و اصول و چارچوب های اون تبیین شده. البته چنان که روشن هست این مباحث متناسب با مقتضای همون زمان و همون شرایط خاص فکری و فرهنگی است. چارچوب های اندیشه‌ای که شیعه چه در باب امامت داره، چه در باب توحید و عدل داره، یعنی مباحث قضا و قدر، مشیت، بدا، و چه پاره‌ای فروع اعتقادی، تمام اینها رو میشه ردیابی و ریشه‌یابی کرد در همین دوران نخستین در منابع اونها رو جستجو کرد. پیش از شروع در این محورهای مباحث و استدلال به این مباحث، من دو سه نکته رو خیلی سریع اشاره میکنم که به ذهنم میرسه حتی برای بعضی از نویسندگان شیعه این نکته ها در واقع موجب اشکال و ابهام شده و گاهی مباحثی رو مطرح کردن که خب با واقعیت تاریخی و فکری هماهنگ نیست. نکته اول که خیلی روشنه در بعضی از نوشته های اخیر خودمون در همین قم هم گاهی من دیدم، یا در نوشته هایی که در حوزه مشهد نوشته شده، بحث ها رو بردن توی اصطلاحات آکادمیک حوزه کلام که مثلا بحث کنیم که قلمرو یا موضوع علم کلام چیست، بعد ببینیم که آیا این موضوعاتی که در این قلمرو هست در اون زمان مطرح بوده یا نبوده. خب خیلی روشن است که این مباحث تمام مستحدثه. حالا اگر بپذیریم که برای علوم به صورت کلی ما یک موضوعی داریم که یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، حداقل نسبت به علوم اعتباری چنین چیزی فرض نداره. بالاتر از این که ما قبلا گفتیم دانش کلام به صورت یک علم رسمی تولدش در جهان اسلام مربوط به دوره سوم و دوره چهارم کلام شیعه است، یعنی مربوط به بعد از قرن سوم به بعد هست. ما در قرن اول و دوم دانش کلام به صورت رسمی که بتونیم بگیم موضوعی دارد، قلمروی دارد، نداریم، مثل همه دانش ها که تکونش به صورت تدریجی است. اون چی که در آغاز یک دانش و شکل‌گیری پایه‌های اصلی یک دانش میشه گفت این است که آیا مشخصه های مسئله های اصلی اون علم رو دارد یا ندارد. پس بنابراین ما اولا معتقدیم در علم موضوع واحد جای بحث داره، علم رو باید بر محور غرض واحد تعریف کرد. حداقل در علوم اعتباری مانند کلام این چنین هست، به خصوص در جایی که ما هنوز ادعای شیگیری دانشی به نام کلام نداریم. یعنی هیچ کسی از متفکران اسلام ادعای این که در 70 سال نخستین دانش کلام به صورت یک علم شیء گرفته باشه نیست. بله در این حد میتوان گفت که علم کلام به اموری میپرداخت که یجب الاعتقاد به، به عبارت دیگه قلمرو علم کلام امور ایمانی است و آنچه که در حوزه باورها و ایمان و اعتقادات اسلامی مطرح است این رو میشه در دامنه علم کلام تعریف کرد. یه نکته که بعضی از ابهامات حل میشه. نکته دوم این است که در دانشی مانند علم کلام، شاید من یه جایی هم قبلا اشاره کردم، اساسا انتخاب موضوع یا پیدایش مسئله هاش تابع یک نظم منطقی و یک قرارداد علمی نیست. بنابر تعریفی از علم کلام شده و در تاریخ هم کاملا نشون میده، علم کلام تابع مسئله هاش تابع دو تا عامل جدی است. یک، نیازهای فکری عصر که در اون زمان چه نوع مسئله ها و مسائل فکری مطرحه. دو، مربوط به ویژگی های اون مذهب یا اون فرقه یا اون گروه یا اون دین، که هر دین به اقتضائات رویکردهایی که داره، نوع نگاهی مسئله ها داره، طبعا تولد مسئله ها ازش هم متفاوته. این است که ممکنه اندیشه شیعه مسئله های در یه دوره تولید بکنه، اندیشه سلفی مثلا یه مسئله های دیگری رو تولید بکنه. پس این هم باید توجه کرد که مسئله های کلامی در دوران نخستین، اگر ما ادعا میکنیم که شیعه مطرح کرده، منظورمون این نیست که امامان شیعه یا اصحاب ائمه در کرسی تدریس آکادمیک مینشستند مباحثی رو به صورت رسمی از ابتدا تا انتها مطرح میکردن. نه، تابع نیاز زمان، شرایط روز، فرهنگ اون معاصر و اقتضائاتی که مذهب شیعه داشته، اولویت هایی که در مسئله های خودش داشته، موضوعاتی رو مطرح میکنه. پس انتظار این نوع مسئله ها رو باید داشت. نکته سوم این است که در چگونگی بیان مسائل کلام، اینا که من دارم عرض میکنم بیان شده ها، یعنی دارم در واقع دفع دخل مقدر میکنم، بعضی از تحلیل های شده ناظر به این نکات و به نظر من فضای فهم مسئله دچار ابهام شده. نکته سوم این است که اساساً دانش کلام برخلاف دانش فلسفه و خیلی دانش های غیر متناسب با زمان یا خونسای نسبت به فرهنگ زمانه، یه دانش کاملاً بازبسته به زمان و فرهنگ قومه. اصلا متکلم قبلا عرض کردیم وظیفش این است که مسئله ای رو برای یک قوم و برای یک فرهنگ تبیین کنه و به اصطلاح امروز جا بیاندازه. این برخلاف فیلسوفه. یک حکیم خودش رو عهده‌دار این مطلب نمیبینه که اندیشه‌های رو بخواد برای مردم زبانش تبیین و تفهیم بکنه. فیلسوف اون چرا که در مقام اندیشه بهش میرسه، یک متفکر نظری، این رو میاد مطرح میکنه. اما متکلم کار اصلش این است که اون چرا که دین مطرح کرده بیاد در ساحت ذهن و زبان قوم اون رو پیاده کنه. این است که باید کاملا توجه داشته باشیم ادبیات فکری شیعه در دوران نخستین متناسب با شرایط و زبان قوم و فرهنگ اون زمانه، و اگر کلام شیعه و هر دانش کلامی این ویژه رعایت نکنه کلام نیست. از این جهت ما در بحث تاریخ تفکر رو عرض کردیم، برای شناخت تاریخ اندیشه، شناخت بستر نظری و معرفتی اون دوره، شرایط سیاسی اجتماعی خیلی مهمه. یعنی مردم مخاطب امیر مؤمنان اهل بیت و اصحاب شیعه در دوران نخستین چه کسانی هستند؟ بازشناسی این فرهنگ که نوع تبیین و القاعات و ورود و خروج مباحث کاملا باید زمانمند بازشناسی و تحلیل بشه. طبیعی زبانی که امیر مؤمنان علیه السلام برای بیان یک نکته انتخاب میکنن با بیانی که امام صادق علیه السلام انتخاب میکنن و بیان شیخ مفید باید متفاوت باشه، چون فرهنگ مخاطب، ذهن و زبان مخاطب کاملا متفاوته. و توجه داریم که این در زمانی است که قرآن کریم برای قومی داره صحبت میکنه که مجبور پیامبر اکرم و آیات الهی برای بیان معارف توحیدی از واژه‌های کاملا عینی و ملموس استفاده کنه. یعنی وقتی خداوند متعال برای بیان و قدرت الهی از ید الله لتصنع که علی عینی، ها، تعبیر وجه، ساق، ید، سو، دست، چشم برای خداوند، یعنی بیان یک مطلب، یک معارف بلند در قالبی که قوم اون زبان تحمل فهمشو داشته باشه. نمیگیم اون زمان در دایره فهم اون مطلب رو محدود میکنیم، زبان بیان مطلب متناسب با اون زمان ارائه میشه بدون که چیزی از محتوای اون مطلب کاسته بشه. و نکته چهارم این است که خیلی نکته کلیدی و اساسی است، شاید این نکاتی که من قبلا عرض کردم تا حدودی روشن هم بود و مطلب روشن، اما این نکته بسیار دقیقی است و اون این است که گاهی ما در قرائت تاریخی خودمون نسبت به دوران نخستین یا کلمات اهل بیت بر اساس انگاره امروزین فکر شیعه یا برداشتی که ما از مفاهیم و معارف داریم نگاه میکنیم، چون ما امروز یک تلقی داریم، این تلقی در مقابل ایده ها و انگاره های دیگر تاریخی است، این رو محور قرار میدیم، میخوایم از این دریچه بخوانیم واقعیت تاریخی رو، از این جهت گاهی اوقات دچار مشکل میشه. یعنی من یک تلقی از امامت امروز دارم، تلقی از علم امام دارم، تلقی از ویژگی های امام دارم، از تعریف امام دارم، یا تلقی از مسئله قضا و قدر و مشیت دارم، یا توحید و عد، میخوام این رو برم توی تاریخ این تلقی رو در کلمات امام و اصحاب شیعه دنبال بکنم. خب گاهی اوقات عیناً نمییابم و این سبب میشه که من مثلا احتمال بدم که یه اندیشه نبوده، اصل اندیشه نبوده، بی توجه به این که اساسا ما بحث تاریخ رو دنبال میکنیم تا اندیشه ها رو در بستر تاریخی خودش فهم کنیم. یعنی توجه داشته باشیم اگر میگیم امامت شیعه، امامت شیعه در آغاز چه بود، چه تبیین ارائه میشد، و اگر تفاوت داره با انگاره امروز ما، این تفاوت رو بریم بعد ریشیابی تاریخی کنیم. پس ما هیچگاه نباید در مطالعه تاریخ تفکر شیعه به خصوص در دوران حضور و در عهد نخستینی که الان بحث ما هست انگاره و تعریف امروزیمون را از این مباحث محور قرار بدیم، که یعنی بحث این روشن خواهد شد. اگر ما نگاهمون رو متناسب با اون چیزی که در بستر واقعی تاریخی خود ائمه یا اصحاب ائمه مطرح کردن بخونیم، میبینیم بله این موضوع کاملا تر شده، مطرح هم بوده، اما نهایت ما امروز داریم تفسیرهای متفاوتی میکنیم. خب بر این اساس ما میخوایم محورهایی رو در اینجا در اندیشه شیعه سراغ بگیریم در دوره نخست تا نشون بدیم که تفکر شیعه از آغاز با همین محورها و اصول مطرح بوده. نادرس کردیم با بیان متناسب با اون زمان. اولین نکته مسئله امامت است. همونطوری که قبلا اشاره شد مسئله امامت چنان که شهرستانی گفته، اشعری گفته، دیگران و دیگران، نخستین مسئله اختلافی در جهان اسلام است. گفتیم با این تفاوت که شیعه برخلاف دیگران که دیگران امامت رو برداشت سیاسی و عملی کردند، شیعه امامت رو در بعد تئوریک و نظری و فرهنگی دنبال کرد و تنها گروهی از بین منازعان سقیفه و دوره نخستین که از امامت تعریف تئوریک ارائه داد و امامت رو فرهنگی دنبال کرد شیعه بود. این اشاره قبلا بهش کردیم و گفتیم چرا، که منطق امیر مؤمنان و اصحاب شیعه نزاع و درگیری و اختلاف سیاسی در جامعه اون روز نبود. نکته مهم این است که شیعه در دوره نخستین از امامت چه برداشتی داشت و چه برداشتی ارائه کرد و این برداشت در واقعیت تاریخی در تعامل و نزاع با رقیبان به تدریج چه رنگ جدیدی به خودش گرفت. این کار اصلی تاریخی ما اینجاست. ما معتقدیم که تفکر شیعه در بحث امامت با دو مفهوم گره خورده که این دو مفهوم از نظر تاریخی از اختصاصات شیعه است. هیچ تردیدی نیست که مسئله امامت به معنای کلیش، به تعبیر دقیق‌تر تاریخی بخوام بگیم، یعنی خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این امر مشترک بین همه گروه‌های اون زمان بود، انصار، مهاجرین، دیگران. مسئله امامت، واقعیت امامت به معنای خلافت از پیامبر اکرم فی الجمله، این محل اتفاق همه بود. اما برداشت هایی که رقبای مختلف نسبت به مسئله خلافت از پیامبر اکرم داشتند کاملا متفاوت بود و شیعه اولین نقطه تمایز اعتقادیش در تاریخ کلام رو با تولید یک ادبیات متفاوت و منحاز که ما میگیم ادبیات قرآنی و ادبیات نبوی است آغاز میکنه. این ادبیات در دوران نخستین ادعامون اینه که خاص شیعه است. این ادبیات خلافت از پیامبر در تفکر شیعه با دو مفهوم اصلی گره خورده، یکی مفهوم ولایت، دوم مفهوم امامت. یعنی هیچ کدام از رقبای شیعه در دوره نخستین در حادثه سقیفه و بعد از سقیفه برای خلیفه رسول خدا نه واژه ولی استفاده کردند نه واژه امام رو به کار بردند. هر دو واژه در تاریخ اسلامی نشون داده میشه و نشون داده شد، الان عرض میکنم، که همه در دوره متأخر به جهان اهل سنت یعنی غیر شیعه منتقل شد. تنها شیعه بود که برای خلیفه رسول خدا واژه امام رو به کار برد و واژه ولی رو، و این رو کاملا مستند میکرد هم به آیات قرآنی هم به قول پیامبر اکرم. واژه ولایت در تاریخ تفکر شیعه با مفاهیم مختلفی گره خورده، به خصوص با حدیث قدیر. یعنی شیعه با استناد به حدیث قدیر، که اگر لازم شد و دوستان لازم دارن بیشتر روی این توضیح میدم به لحاظ بحث تاریخی نه کلامی، با واژه ولایت و مولا و اولویت پیوند خورده که این واژه رو هیچ کدام از رقبا در باب خلیفه رسول خدا استفاده نکرده. حال بعد میگیم این واژه نیست، فقط یه ادبیات مفهومی است. و نکته دوم، امام رو فقط شیعه برای خلیفه رسول خدا به کار برد و مفهوم امام هم گره میخوره با یه ادبیاتی از شیعه که حالا من عرض میکنم اصل مفهوم ادبیاتش به بحث حدیث ثقلینه، بحث مقارنت اهل بیت هست با قرآن کریم. نظر تاریخی که دنبال میکنیم ببینیم ریشه بحث به اونجاست. من یه چند تا مدرک رو خدمت دوستان بخونم در باب مفهوم امام. حالا مطالب خیلی زیادی است، منم فرصت نکردم، دلم میخواد گذشته بودم که امروز از مطالب بیشتری یادداشت‌های بیشتری داشتم اینها رو بیارم حداقل مدارکش به دوستان ارائه کنم. قلقشندی که از مورخان خب بزرگ اهل سنت هست در این کتاب معاصر الانافش در صفحه 21، چون میدونید در این کتاب ایشون یه واژه شناسی کرده واژه های مربوط به حوزه خلافت رو. این کتاب کتاب خیلی مهمی است، حالا نمیدونم دوستان کتاب رو دیدن یا نه، کتاب خیلی کتاب مهمی است از نظر ادبیات شناسی حوزه تفکر اسلامی. ایشون در صفحه 21 این کتاب القاب رو داره، میگه می لقب اول خلیفه است، اللقب الثانی الامام. میگه لقب دومی که در تاریخ تفکر اسلامی در باب خلیفه پیامبر مطرح شد واژه امام بود. و هو من الالقاب المستجده فی اثناء دولت العباسیه بالعراق. چون از دریچه اهل سنت داره نگاه میکنه، میگه واژه لقب امام برای خلیفه از الفاظ مستحدث و جدیدی است که در اثناء دولت عباسی در عراق شایع شد، قبلش در جان اسلام نام، یعنی هیچ کدوم از خلفای اموی رو کسی امام نگفته. والاصل فی ذلک ان الشیعه، میگه اصل این مفهوم امام این است که ان الشیعه کانوا یعبرون عمن یقوم بامرهم بالامام. ریشش این است که شیعه از اون کسی که قائم به امرشون میشه، یعنی ولایت رو حکومت رو به دست میگیره، اینا تعبیر به امام میکردند. چرا امام میگفتند؟ من حیث ان الامام فی اللغه هو الذی یقتدا به، چون واژه امام ای برخلاف واژه خلیفه است، حتی واژه امیر مؤمنینه، چون واژه امام در لغت اون کسی است که بهش اقتدا میشه. و هم یعنی شیعه به ائمتهم یقتدون و عند اقوالهم و افعالهم واقفون. اینا فقط به خلیفه رسول خدا، یعنی کسی که امر حکومت رو به دست میگیره، ولی امر، امام میگفتن. چون شیعه به امامهاشون و خلیفه های پیامبر اقتدا میکنن و عند اقوالهم و افعالهم واقفون، یعنی نسبت به قول و فعل اونها رو حجت میدانند، اونها رو اسوه میدانند در مقام عمل، حجت میدانند در مقام نظر. لاعتقادهم فیهم الاسمه، چون این شیعه نسبت به ولات امر اعتقاد به اسمت دارن. و کان، بحث تاریخیش این است، و کان ابراهیم ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. این کیه؟ ابراهیم ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس اولین کسی است که ادعا کرد که وصایت از خاندان علی ابن ابی طالب به خاندان عباس منتقل شد، چون به این کار داریم، این بحث وصایت. یعنی عباسیان که حالا به تعبیر راوندیان به اینها هم گاهی اوقات گفته شده، اینها کسانی بودند که تا قبل از ابراهیم که بهشون ابراهیم امام هم حالا بعدن اطلاق شد، ابراهیم امام از همین دوره، اینها اعتقاد داشتند که مسئله امامت وصایتش در خاندان علی ابن ابی طالب، از علی ابن ابی طالب رسید به امام حسن، به امام حسین، محمد ابن حنفیه، به ابو هاشم. از ابو هاشم طبق قصه ای که اینا درست کردن، ابو هاشم در اون سفری که داشت میرفت به سمت دمشق، تو را مسمومش کردن، هشام بن عبدالملک اون رو مسموم کرد، ادعا کردن که ابراهیم امام در اونجا وصایت رو از ابو هاشم گرفته. ایشون میگه و کان ابراهیم قد تلق به اولین کسی است که لقب امام گرفت در غیر ائمه شیعه حین اخذت له البیعه بالخلافت بالامام، یعنی زمانی که جمع شدن مسئله خلافت ابراهیم مطرح شد، موقعی که بیعت برش گرفتن تا قیام عباسیان شروع شد که با همین بیعت قیام عباسیان دایان عباسی پراکنده شدن و مسئله خلافت عباسی رو مطرح کردن، میگه از اون زمان واژه امام آمد تو جامعه اهل سنت هم مطرح شد نسجن علا هاز المنوال و بقی فی خلفاء بن العباس الی الان. از اون زمان هست که واژه امام آمد در خلافت منصور عباسی و تا الان هم باقی مونده. حالا بیانهای دیگری هست، یعنی شواهد دیگری وجود داره که کاملا تأیید میکنه که واژه شیعه تنها از این دور است، یعنی از زمان ابراهیم امام هست که در ادبیات اهل سنت آمده. قبل از اون نسبت به هیچ خلیفه ای این اطلاق نشد. در طبری در جلد 7 صفحه 428، در ابن عسیر جلد 5 صفحه 415 دوستان مراجعه کنن، اونجا اون خطبه داوود ابن علی ابن عبدالله پسر عموی صفا، دوستان حتما یادشون هست که وقتی صفا خلافت عباسی استقرار پیدا کرد، اولین خطبه ای که صفا خون به دنبال او ای داوود ابن علی که پسر عموی صفاه بود خطبه ای خون که در اونجا باز این نکته مطرح شده. حالا تعبیری که در اونجا در خطبه در واقع داوود ابن علی هست، میگه علاوه انهو ما سعد منبرکم هازا خلیفتن بعد رسول الله الا امیر المومنین علی ابن ابی طالب و امیر المومنین عبدالله ابن محمد، یعنی صفاه. و بعد ادامش هست که فعلمو ان هذا الامر فینا، ای امر به وصایت به ما رسیده، لیس بخارج مننا حتی نسلمه الی عیسی ابن مریم صلی الله علیه و آله. یعنی حالا من عرض میکنم که این دقیقا اون اعتقاد پس زمینه اعتقاد شیعه بود، که شیعه از زمان امیرالمومنین اعتقاد داشت که امامت در نسل علی ابن ابی طالب ادامه پیدا میکنه تا زمان در واقع ظهور عیسی ابن مریم. این رو در طبری در ابن عسیر توی خطبه داوود ابن علی سریع تصریح میکنه. نهایت ادعای عباسیان این بود که اون وصایتی که علی ابن ابی طالب ادعا کرده بود از طریق ابو هاشم عبدالله ابن محمد ابن حنفیه به ابراهیم ابن امام رسید و به ما رسیده، به صفا رسید، یعنی سلسله وصایت. باز شواهد زیادتری در اینجا هست در خود همین کتب تاریخی که صریحاً مسئله امامت به معنای وصایت از پیامبر اکرم رو در واقع از خلافت عباسی کاملاً وارد اندیشه اهل سنت هم میشه. والا تا قبل از او واژه امامت و واژه امام به این معنای خاص اختصاص به شیعه داشت. یه شاهد رو من عرض کنم، ابن قتیبه در این کتاب تأویل و مشکل القرآن، میخوام بگم این واژه امامت کاملا به این معنایی که الان ما میخوایم روش بحث کنیم در شیعه، یه معنای خاص، یه ادبیات و فرهنگ خاصی است، این ریشه قرآنی داره و از این جهت محل نزاع نیست که ادبیات امام و امامت با این مضمون قرآنی است. ابن قتیبه در کتاب تأویل و مشکل القرآن وقتی میرسه به معنای امام میگه الامام اصله معتممت به، امام اصلش اونیست که تو به او در واقع اقتدا میکنی. قال الله لابراهیم انی جائل کل الناس اماما ای یعتم بک و یقتدا به سنتک. دوباره در همین جا خود ایشون حالا تعابیر داره دوستان مراجعه میکنن، اینجا همون عهد رو میگه، میثاق رو میگه، میگه این عهد و میثاق همینه، این عهد و میثاق برمیگرده به این مسئله اقتدا و اسوه بودن. یعنی مفهوم امامت یک مفهوم خاصی بوده از نظر ادبیات روشن که کاملا معنای اقتدا داره و این اختصاص به شیعه داشته. این در مقابل چی بود؟ در مقابل واژه خلیفه بود. اهل سنت از زمانی که ابوبکر خطبه خوان از بعد از سقیفه و از خود درون سقیفه، حالا این نمیخوام وارد اون بحث ادبیات شناسی مفهوم امر خلافت در واقع مسئله سقیفه بعد از سقیفه بشیم، اونجا را اگه دوستان دنبال بکنن میبینن که واژه خلافت در اندیشه اهل سنت در طول تاریخ، چه در دوره خلفای نخستین، چه در دوره اموی ها، در دوره عباسی ها، هیچگاه به مفهوم اقتدا و اعتمام نرسید. مفهوم خلافت در اونجا یعنی ریاست سیاسی بر امت، به تعبیر دیگری یعنی ریاست در امور عامه که در مقابل عامه اموره. حالا ما میخواییم بگیم ادبیات شیعه در امامت که اینو کاملا ردیابی خواهیم کرد در آثار شیعه و غیر شیعه، ادبیات شیعه این بود که خلیفه رسول خدا امام هست، مقتدا هست، اسوه هست، اند قولش باید وقف کرد، قولش رو حجت دانست و در امور عامه او امام نیست، در عامه امور او امامه. یعنی در امور فردی، در امور جمعی و در امور اجتماعی که همون امور عام است. استناد شیعه که حالا من مدارکش رو با هم مرور خواهیم کرد، استناد این به قول پیامبر اکرم و به سنت تاریخی وصایت انبیا و اولیا الهی است. حالا توی تعابیر خواهیم داشت که دیدگاه شیعه از آغاز این بود که سلسله انبیای الهی همه دارای وصایتند و نقش وصی جانشینی پیامبر در کلیه اموره و اون چرا که اهل سنت به عنوان خلیفه ازش یاد می‌کردند که جانشینی صرفاً در امور سیاسی و اداره امور اجتماعی است، این ادنا شأن خلیفه رسول خداست و شأن اصلی امام معیت با قرآن در تفسیر قرآن، در تبیین قرآن و در تحقق قرآن در جامعه است. یعنی از دیدگاه شیعه چنان که خواهیم دنبال کرد، واژه امامت در از آغاز تأکید اصلیش بر بعد سیاسی و خلافت نیست. این نکته خیلی خیلی مهمه، این برای ردیابی اندیشه تاریخی شیعه این بحث بسیار کلیدی است. چون کسانی که مسئله امامت رو در تاریخ شیعه دنبال کردن، رفتن سراغ اقوال و افعال امیر مؤمنان و بقیه ائمه که ببینیم آیا اینها برای گرفتن خلافت، برای ولایت امر سیاسی چه اقدامی کردند یا چه گفتند، این رو شاخص گرفتند برای اندیشه امامت شیعه. بالا که من تو بحث تاریخ عرض خواهیم کرد، این تلقی که امامت مرکز ثقل و چهره اصلیش بعد سیاسیه، این امر مستحدث در تاریخ شیعه. این اندیشه اساسا اهل سنت. تفسیر امامت به خلافت و تفسیر خلافت به تدبیر امور مسلمین یا اونچنان که بعداً مشهور شد ریاست عامه در امور دین و دنیا، این مفهومی است اولاً مان اهل سنت هست و در تاریخ تفکر شیعه کاملا مستحدث است. شیعه در دوران حضور امامت رو با چهره خلافت سیاسی معرفی نکرد. نمیخوایم بگیم اینا از تو مدارک عرض خواهم کرد، نمیخوایم بگیم خلافت سیاسی جزئی از امامت شیعی نیست، نه، امامت در مفهوم و ادبیات شیعه مقوله ایست بسیار عام، گسترده و عمیق، که یکی از شؤونش و کمترین شأنش که حالا میگیم قید داره، که کاملا میتونه فعلیت پیدا نکنه و امامت به جای خودش باقی باشه، مسئله خلافت سیاسی است. این یه شاه کلیدی است که حالا میخوایم روش این رو بحث کنیم. امامت در اندیشه کلامی شیعه یعنی مقارنت شخصیتی با قرآن و کتاب الهی، چنان که مقارنت رسول اکرم بود با قرآن. در واقع اختلاف و ریشه اختلاف شیعه و سنی رو طبق دیدگاه ما نباید در سقیفه جستجو کرد. یعنی اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیاد توی سقیفه، تلاش برای گرفتن خلافت نمی کنه، بله یک دلیلش این است که حضرت مشغول غسل و دفن و کفن پیامبر اکرم هستند. یه دلیلش توطئه مثلا اونهاست، حرکت مثلا مفاجعه اونهاست در مقابل علی ابن ابی طالب. اما یه دلیل دیگرش این است که برای علی ابن ابی طالب در رسالت تاریخی و رسالت الهی امامت، مسئله خلافت ظاهری جامعه اسلامی ادنا شؤون امامته و علی ابن ابی طالب خودش رو صاحب مقامی در مسئله امامت میدانه که اعلای از این مسائله و علی احسان به دنبال اونه. یعنی امامت که بعد خواهم گفت مفهوم ولایت هم به همین پیوند میخوره در ادبیات شیعه، امامت در اندیشه امیرالمومنین علیه السلام جانشینی پیامبر اکرم هست در حجیت همراهی با قرآن کریم، به عنوان مبین قرآن، به عنوان مفسر قرآن، به عنوان کسی که اساس دین به حفظ او بستگی داره. بهترین تعبیر قبلا اشاره کردم برای امامت در اندیشه شیعه همون چیزی در خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیه آمده، که الامامتو چی بود تعبیر؟ نظامن للمله و امنم من الفرقه. امامتنا نظامن للمله و امنم من الفرقه. ملت یعنی دین. امامت ما سامان دینه، اساس دینه، بنیاد دینه، حقیقت دین به امامت ماست. و امنم من الفرقه، و جلوگیری از فرقه امت و جدایی امت و اختلاف میان امت به امامت. یعنی نقش امام در اینجا نقش رسول است در معیت با قرآن. یعنی اگر شیعه، برگردم بحث اولم، از واژه امام در مقابل واژه خلیفه، در واژه مقابل ولی امر، در مقابل امیر مؤمنان حتی که در ادبیات اهل سنت یه به تدریج شکل میگیره به وجود میاد، چون واژه امام برای اندیشه تشیع یک امتیاز میاره، یک نقطه تمایزه. نقطه تمایزش این است که شیعه معتقد است حضور پیامبر کنار قرآن، این حالا بحث خواهیم کرد توی مدارک از نظر تاریخی، حضور پیامبر کنار قرآن حضور صرفا یک مبلغ نیست. من عرض کردم تفاوت نگاه شیعه و غیر شیعه در دوره نخستین نسبت به رسالت اینه، تو نقش پیامبر صرفا نقش رسانندگی بود، رسوند، کتاب هدایت رو آورد، کتاب نور رو آورد، بیان رو آورد. امیر المؤمنین علیه السلام از آغاز و ائمه علیهم السلام از آغاز میخوان بگن آقا پیامبر رسانا نیست، پیامبر عدل قرآنه، عدل قرآن است در تبیین قرآن، عدل قرآن است در توضیح قرآن، عدل قرآن است در پیاده سازی قرآن در جامعه، عدل قرآن است در رفع اختلاف. یعنی به عبارت دیگه تفاوت اندیشه امامت در دیدگاه شیعه با خلافت در دیدگاه اهل سنت برمیگرده به اختلاف در رسالت. دو تلقی از رسالت وجود داره. یه تلقی میگه رسول صرفاً یک واسطه است تا کتاب هدایت رو به ما بده، وقتی داد به رحمت ایزدی پیوست ما هستیم کتاب هدایت میگیریم، خودمون تفسیر میکنیم، میفهمیم، میریم جلو. دیدگاه دوم این است که کتاب با پیامبر نازل شده. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. رسول آمده به عنوان ابزار هدایت، کتاب باش آمده. میزان ابزار رسول، کتاب ابزار رسول در هدایته. و نزلنا علیک القرآن لتبین للناس ما نزل علیه لتخرج الناس من الظلمات الی النور. آیات شریفه. نگاه شیعه، یعنی نگاه امیر مؤمنان و اصحاب ائمه از آغاز که حالا بحث تاریخش رو میخوام باز بکنیم اینه. ببینید این گرا رو بگیریم، این نشانه رو بگیریم در مفهوم امامت، که واژه امام و امامت که شیعه انتخاب میکنه برخلاف خلافتی که اونا میگن، برخلاف ولایت امری که اونا میگن، درست به دو تلقی مختلف از امامت برمیگرده. و شیعه تأکیدش بر این است که انت منی منزلت هارون من موسی، انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی و و و، همه اشاره به این ویژگی داره. یعنی امتیاز امیر مؤمنان از بقیه صحابه در این تفسیر این است که امیر مؤمنان دارای ویژگی هایی است که می تواند عدل قرآن بشه در نیابت از رسول خدا. پس بنابراین در اندیشه تشیع در دوره نخستین از نظر تاریخی دنبال می کنیم، برخلاف اون چیزی که بعضی از آقایون در کتاب هاشون نوشتن که شیعه در آغاز امامت رو به صورت سیاسی می ده، حالا خواهیم گفت اتفاقا اینطور نیست. ادبیات ائمه رو بررسی خواهیم کرد، به همون چیزی که دیگران استناد میکنن استناد خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد، که درست همون نکات نشون میده، سیره ائمه، قول ائمه در این دوره نشون میده که ائمه مسئله خلافت به ولایت سیاسی جامعه براشون شأن اصلی خلافت از رسول خدا نیست. اونا قائل به خلافت از رسول خدا هستن اما متجلی در مفهوم امامت، یعنی عدل قرآن، ثقل قرین قرآن، مفسر قرآن، مبین قرآن، به طوری که اگر امامت نباشد هدف اصلی هدایت کتاب و هدایت پیامبر ناقص میمونه. برای این دارم فضای بحث رو باز میکنیم تا وارد مستندات و شواهد تاریخی بشیم. برای این مسئله، برای این مفهوم از امامت، دو تا ویژگی شیعه برای امام قائله که در این دوره کاملا رو تبیین میکنه. یکی داشتن علم ویژه است، یعنی میگه اگر امام عدل قرآن، مفسر و مبین قرآنه، نیازمند علمی است که سایر اصحاب پیامبر اون علم را ندارند. یعنی مأخذ و مجرای علم امام باید متفاوت از دیگران باشه، چون اگر امیر مؤمنان و اهل بیت از همون مجرایی تغذیه میکنند که دیگر صحابی تغذیه میکنند، از سنت پیامبر، تفسیر قرآن، مزیتی نداره امیر مؤمنان. ما باید نشون بدیم در اندیشه تشیع امام خودش رو و اهل بیت رو به عنوان این ویژگی، یعنی دارای منبع، مجرا و سرچشمه خاص در معرفت دینی، در معرفت قرآنی معرفی میکنه. دوم داشتن عصمت تا بتواند محور اقتدا و اهتمام باشه. پس امامت به معنای اقتدا به معنای کامل، ثقل قرآن و قرین قرآن بودن با دو ویژگی علم ویژه و عصمت. این نگره اهل بیت و شیعه هست در دوره نخستین. کنار مفهوم امامت، مفهوم ولایت هم عرض کردم دوباره از اختصاصات ادبیات و فرهنگ شیعه در این دورانه. این ولایت یعنی چی؟ باز دوباره برمیگرده به همون شأنی از شؤون پیامبر اکرم. شیعه ادعا دارد که همون طوری که پیامبر اکرم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، امیر مؤمنان علیه السلام هم در حدیث قدیر و در روایات مربوط به آیه ولایت و خود آیه ولایت الله ولی الذین آمنو، عذر میخوام هر شبت که انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، چه در مفهوم ولایت قرآنی، چه ولایت در سنت نبوی و چه در ولایت در حدیث قدیر، ولایت به معنای اولویت در تصرف و این اولویت در تصرف مربوط به امور عامه مسلمین صرفا نیست، این مربوط به عامه امور مسلمین. الکلام یعنی استناد امیر مؤمنان و اصحاب امامیه در این دوره و پیگیری پروژه امامت شیعی با مفهوم ولایت گره میخوره. یعنی همون طوری که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت هم همین ویژگی رو دارن. اونها هم در تصرف نسبت به فرد و جامعه اسلامی، نسبت به سرنوشت دین و امت اسلامی، نسبت به مسلمان ها اولویت در تصرف دارند. باز عرض کردم این واژه از اختصاصات ادبیات شیعه است در دوره نخستین. در مورد هیچ کدوم از خلفا این واژه به کار برده نشد. حالا در اینجا در اینکه معنای ولایت چیست، خیلی من مباحث زیادی داریم که تو بحث‌های کلامی مطرح می‌کنیم، طبعا تو بحث‌های تاریخی این جاش نیست. شواهد متعدد از خود اهل سنت، از منابع قدیمی لغوی اهل سنت ما استخراج کردیم که بزرگان ما هم در منابعشون آوردن، حالا کم و بیش، که معنای ولایت در معنای اصلی خودش و معنای مولا چیزی جز این نیست. یعنی اینکه علی ابن ابی طالب بعد از من مولای هر مؤمن و مؤمنه هست، این معناش اینه. یعنی همونطوری که من به نص قرآن اولای به تصرف نسبت مؤمن هستم، علی ابن ابی طالب هم این اولویت رو داره. حالا ما این رو، این چارچوب نظری و مفهومی رو میخوایم در اسناد تاریخی دنبال کنیم، بگیم با توجه به همه شرایط سیاسی موجود، شرایط فرهنگی و ادبیات قومی که باید ائمه استفاده میکردند که متهم نشند و بتوانند تبیین کنند، مقدمات عرض کردم جا بیفته، و با توجه به سانسور شدیدی که نسبت به منابع تاریخی قرون نخستین و احادیث قرون نخستین رسیده، ما چه شواهدی داریم ثابت بکنیم که ادبیات شیعه بر حول محور امامت و مفهوم ولایت با این ویژگی ها برای همه وجود داره؟ ما میگیم اگر توانستیم از نظر تاریخی ثابت کنیم که ائمه امامت رو به این معنا در دوره نخستین و شیعه مطرح کرده، پس معلوم میشه که کلام شیعه حداقل بر محور امامتش بسیار بسیار سابقه دارتر از اون چیزیست که اهل سنت و مستشرقین گفت.
یکی از اشکالات که وارد میکنن تو همین روایت قدیر، اون بحث دعایی که آخرش هست، اللهم وال من والا، اینو چجوری ما اولویت در تصرف معنا کنیم؟
اصلا من هنوز وارد شواهد نشدم، من الان فقط خواستم یه چارچوب بدم. به نظر این بحث بس خیلی مهمیه، چون تمام کسانی که این بحث رو از قدیم مطرح کردن، حالا خواهیم گفت من بعد از که این بحث رو میکنم دیدگاه دیگران رو میگم، از قرن سوم حداقل ما شواهد دست موجود داریم که اشکار کردن دیگه، که مسئله نسب، مسئله نسب، مسئله افتراز طاعت، تمام اینها رو شیعه از دوره متأخر وارد اندیشه کرده، اصلا هیچ سابقه ای نداره. این رو در اونجا من عرض میکنم، هنوز اسناد نگفتیم، اسناد رو مرور میکنیم، اسناد تاریخی رو ببینیم آیا ادبیات در فرهنگ شیعه مطرح بوده، آیا قول و فعل ائمه، و اینم مهمه چون اونام به این تمسک کردن، آیا سیره اجتماعی و فرهنگی ائمه بر این اندیشه تطبیق میکنه یا نمیکنه، و آیا اون چیزی که به عنوان تئوریزه مطرح کردند بر این مفهوم از امامت سوار هست یا نه. این اشاره کنم نکته آخر رو و این بحث حالا تمام کنیم، جلسه آینده وارد بحث تاریخش بشیم، به اون نسل شما بپرسید چون حالا دیگران اینو میپرسن. توجه کردید من با این بحثی که مطرح کردم پرداختم به هسته مرکزی اندیشه امامت شیعی، بر اساس این دیدگاه و تئوری حالا میخوام اندیشه ائمه و شیعه و سیره عملی اونها رو تفسیر کنم. یقینا این تفسیر کامل نخواهد بود مگر اینکه ما مسئله خلافت سیاسی رو هم درک کنیم. این نمیخوام فرار کنیم، یعنی این سوالی که هر کسی در باب تاریخ تشیع میتونه مطرح کنه و مطرح کردن، بیش از هزار سال دارن مطرح، همین الان هم از حتی متشیعین و غیر متشیعین هم دارن مطرح میکنن، این است که آقا قول امام علیه السلام در مسئله خلافت سیاسی، قول امیر مؤمنان، سیره عملیشون در خلافت با مسئله افتراز طاعت، با مسئله نسب الهی هماهنگ نیست. این شبهات من مرور خواهم کرد و بهش پاسخ خواهم داد، اما همینجا تو این تئوری، این حلقه تئوری رو هم کامل بکنیم. ما نمیخوایم بگیم برخلاف دیدگاه بعضی که مسئله امامت امامت باطنی بوده، چنان که بعضی از با گرایش‌های عرفانی مطرح میکنه، امامت سیاسی اصلا نبوده، یا بعضی گفتن امامت امامت اعتقادی بوده، یعنی مسئله مبین بودن، مفسر بودن، مرجعیت علمی اهل بیت مطرحه، خلافت سیاسی جزء پروژه امامت شیعی نبود. این ما نمیخوایم بگیم، ما میخوام بگیم مفهوم امامت در اندیشه تشیع از آغاز یک مفهوم جامع بود، با این نکته که در این اندیشه جامع عناصر مختلف امامت دارای اولویتند، و این نه تنها در قول ائمه آمده، در فعل ائمه هم ظهور عینی پیدا کرده. یعنی از دیدگاه اهل بیت و شیعه تئوری امامت یک هسته اصلی داره، یک لایه‌های پیرامونی داره. هسته اصلی امامت اون چیز که عرض کردم که در مفهوم امام، در مفهوم ولایت ظهور پیدا می‌کنه. یکی از شؤون این اقتدا و اعتمام ولایت سیاسی است، جز شؤون امامته. یعنی نسب الهی که حالا ما می‌خوایم این بحث تاریخش رو دنبال بکنیم، اولاً و به ذات نسب اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان قرین قرآنه، یعنی عدل قرآن در تبیین دینه، نظاماً للامه هست، امناً من الفرقه است. اما دامنه این امامت، تجلی این امامت خلافت سیاسی است. اون نسب و نسب از شؤونش عهده‌داری امر مسلمینه، یعنی کسی که قرار است امام و اسوه باشد و جانشین پیامبر اکرم باشه، در بعد معرفتی اونجور، در بعد عملی اسوه‌ای در زندگی اونگونه، و در بعد سیاسی هم به عنوان امام مسلمینه. اما نکته مهمی که وجود داره اینه، حالا من عرض میکنم به عنوان بخش حلقه مکمل این تئوری، تا بعداً بعد بپردازیم به تمام اسناد و مدارک رو سریع با همدیگه مرور کنیم. در اندیشه امامت سیاسی شیعه، یعنی در این حلقه آخرین از مسئله امامت، در تفکر شیعه این امامت سیاسی مشروط به رضایت عمومی است. یعنی برخلاف جنبه‌های دیگر امامت که حالا اونها رو در تاریخ دنبال میکنیم، که اونها رضایت عمومی، قبول عمومی، شرایط اجتماعی درش نقش ندارد، امر تصدی بالفعل قدرت سیاسی جامعه در اندیشه ائمه و در سیره عملی اونها یه پایش پذیرش و رضایت عمومی است. این است که در ولایت سیاسی ائمه مسئله بیعت جایگاه پیدا میکنه، قبول عمومی جایگاه پیدا میکنه، چنان که این عیناً در سیره انبیای الهی از جمله سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم بود. یعنی پیامبر اکرم امر ولایت و رسالت خودش رو با خلافت سیاسی آغاز نمی کنه، به خلافت سیاسی ختم می شود در جایی که در مدینه النبی در یثرب شرایط اجتماعی ایجاد می شه برای امامت شیعه، برخلاف تلقی مستحدثی که بعداً ایجاد شد در بحث خواهیم گفت که از کجا همین بحث پیدا شد. اندیشه خلافت از رسول خدا بر محور خلافت سیاسی نیست، بر خلافت در شؤون واقعی امامته. در صورتی که زمینه اجتماعی، رضایت عمومی برای تحقق فعلی خلافت سیاسی آماده بشه، اون بعد از شؤون نبوت هم و رسالت هم که در واقع شأن حقیقی امامت از تحقق پیدا میکنه. اگر این شرایط به وجود نیامد، این بعد فعلیت پیدا نمیکنه. در مقام مثال عرض کنم، مثل این است که شما میگید پیام امام مقتداست، امام مرجعیت علمی دارد در تفسیر قرآن، اتوریتی داره، وساقت داره، ها، قولش حجته. اگر مردم در این اقتدا به امام اعتمام نکردند، ها، یعنی شد حضرت نوح که 950 سال دعوت میکنه، هیچ کس هم تبعیت نمیکنه، از عدم تبعیت دیگران رسالت و نبوت نوح از بین نمیره، اما تحقق عینی هم پیدا نمی کن. هدایت عینی و عملی پیامبر در صحنه جامعه منوط به اراده انسانی است، منوط به ایمان، پذیرشه. در مقام مثال دارم عرض می کنم، در بحث خلافت سیاسی از دیدگاه شیعه در تفکر اهل بیت اینطوره، این خلافت سیاسی فعلیت و تحققش به رضایت و آمادگی شرایط اجتماعی است. این است که در هر زمانی که شرایط اجتماعی و رضایت عمومی برای خلافت سیاسی فراهم میشه، ائمه میان. هر جا به وجود نمیاد، ائمه حضوری ندارن. و این منافات مسئله امامت در مفهوم جامعش نداره. پس ما این تئوری، من یه چارچوب نظری از مفهوم امامت و ولایت ارائه کردیم، حالا میخوایم در شواهد تاریخی رو دنبال بکنیم که آیا در تاریخ تفکر دوران نخستین اسلامی مفهوم و ادبیات امامت و ولایت به این معنا از سوی متفکران شیعه مطرح شد یا نشد، یا به قول بعضی از مخالفین این فرض کنین از دوره هشام نحکم مطرح شده و نس و نسب او درست کرد، اسمت رو هشام مطرح کرد و امثال اینها. این رو میخواد از نظر تاریخی استناد کنیم به شواهد، ولی چارچوب مفهومی و نظریش رو ما اینجا فعلا داشته باشیم. من در اونجا دقیقا هم شواهد بر امامت و بنای جامعه و ولایت رو خواهیم گفت، هم شرایط امام رو در علم ویژه و اسمت قرارش خواهیم گفت، و هم یه تحلیلی میخوایم این بحث رو یه مقدار بیشتر پردازیم، تحلیلی که از این اقوال و سنت ائمه مخصوصا امیرالمؤمنان در مسئله رویاوری به خلافت یا گریز از پذیرش خلافت دارند. این رو تحلیل کنیم، ببینیم آیا با مفهوم امامت شیعی با مسئله نسب الهی سازگار هست یا نیست. ان شاء الله.